میگم آقا چرا رفتی دزدی کردی؟ چرا رفتی سرقت مسلمانه کردی؟ با خیلی از اینا توی یه طرح تحقیقاتی صحبت کردم، قبل از اعدام، بعد از دستگیری، توی زندان، قبل زندان، بعد زندان، و همه اینا میگن ما فکر میکردیم از دست پلیس در میریم، ما فکر میکردیم قصر در میریم. ما خیلی اوقات مثل همون تبهکاری به نظر میرسه تفکراتمونه که فکر میکنیم میتونیم از دست پلیس در بریم، اما نمیتونیم. یا فکر میکنیم بچه ما متفاوته.
همین که نتیجه بد داده مشخصه که فکرمون اشتباه بوده.
اشتباه بوده یا استراتژی مذاکره ما اشتباه بوده، یا ما نفهمیده در دامهای یک از تکنیک ها یا ترفندها در مذاکره، مذاکره به شیوه جنازه هستش. طرف با شما صحبت میکنه، بعد میگه نه آقا اینجوری نیست، اصلا برنامه شما چیه؟ دوباره تو با انرژی برنامه تو توضیح میدی،
نیست اونجا، نیست.
آره نه اینجوری هم نیست، برنامه واقعا بگو چیه. بعد چهار بار تو دیگه اصلا وارفی افتادی. من حس میکنم این که بعضی رو ویلچر رفتن مذاکره کردن، رو تخت رفتن، اینا به صورت جنازه با مذاکره کردن، یا تکنیک کالباسی استفاده کردن، یا هر آنچه تکنیک بود و نبود رو ما اجرا کردن.
بسیار خب، ما این 20 دقیقمون تموم شد، قرار شد که بعد از این 20 دقیقه بریم به سراغ پاسخ دادن به پیام هایی که شما میفرستید یا تلفن هایی که شما دوستان عزیز شنونده به ما میزنید راجع به موضوع، و اگه سوالی هم هست حتما این کار رو انجام بدید. اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه رویش. خب، توسعه مهارت ها در مذاکره شناسایی استراتژی های اون، مذاکرات فردی، گروهی و جمعی، روش دستیابی به استراتژی مناسب مذاکره و مذاکره موفق و مشخصات اون موضوع برنامه امروز رویش هست. فکر میکنم که این دقایق ابتدایی برنامه هم شما به این موضوع پی بردید، چون دیدم سیل پیامک هاست که به سمت رادیو اقتصاد برنامه رویش سرازیره. خیلی ممنونیم، خوشحال میشیم، البته نه از این که مشکل دارید، نه به خدا، از این لحاظ خوشحال میشیم که ببینیم شنونده زیاد داریم و دارن برنامه رو به دقت گوش میدن. خیلی خوبه، از این بابت هم ممنونیم ازت. آقای دکتر سید مازیار میر، مدرس و مشاور کسب و کار و کارآفرینی، هم در استودیو حضور دارن و اون لحن کلام و گیراشون هم پاسخ سوالات شما رو خواهند. آقای دکتر بریم سراغ پیامک ها.
حتما آماده با افتخار. حتما ما اون دفعه که خیلی بحثمون احساسی شد، امیدوارم امروز این اتفاق نیفته.
حالا بریم جلو ببینیم چه خبر. خب بازم میگم شماره رو 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست که شما میتونید سوالتون رو به صورت پیامکی بفرستید اگه دوست دارید. اگرم مایلید که با صدای خودتون این مشکل یا موردی که دارید پخش بشه، از طریق شماره تلفن رادیو اقتصاد که برای برنامه‌ای زنده مثل همین برنامه است، 22-65-25-25، تقریبا رونده دیگه، میشه تو حافظه نگهش داشت، 22-65-25-25 بفرمایید. صبحتون بخیر باشه. 913-3804 نوشتن برنامه رویش با سلام و درود، جهت کسب اطمینان در انتقال پیام در مذاکره میباید از چه تکنیک هایی در حین مذاکره استفاده کرد؟ در صورت امکان و همراه مثال شهر دهید. ممنون از شما. حسین نوری از نجف آباد اصفهان.
چقدر ما از نجف آباد. آره، هر دفعه ممنون.
چقدر از اصفهان داریم.
آره،
همشهری خودمون.
هوشمندن. خیلی ممنون از این سوال خوبی که پرسیدن. قسمتش رو باید شما البته جواب بدید. من فکر میکنم تسلط کلامی و فن بیان میتونه توی این زمینه خیلی خوب باشه. یه کتابی رو میخوام معرفی کنم، چند وقت پیش خوندم، The Mind and Heart of the Negotiation. توی این کتاب میگه باید مغز و قلب رو بشناسی. خانم لی تامسون اگه اشتباه نکنم نویسندشه و توی این کتاب یه چند تا نکته رو خیلی خوب اشاره میکنه. میگه اگه احساسی حرف بزنی مغزی و علمی باختی و اگه علمی و مغزی صحبت کنی به احساسی باختی. شاید این جالب باشه، شاید هم خیلی غیر مرتبط، ولی از یکی از شطرنج بازای بزرگ جهان روسی میپرسن چرا خانم تو طلاق دادی. این خیلی برام جالب بود. میگه از من میخواست که دوستش داشته باشم. ببین این آدم کاملا دو تا چهار تا شطرنجی بازی میکنه، چیزی به نام احساس در وجود این نیست. و تو سفرهای متعددی که به کشورهای شوروی سابق داشتم جالب بود، خانم هاشون میگفتن که ما یه تیکه از برف و یخ قطب شمال کنده شده، ما نژاد اسلاف به وجود اومدیم. میدونی خیلی بده که فقط خطی صحبت کنیم. دیروز توی پارکی بودیم با یکی از دوستان، چند دقیقه ای داشتیم قدم میزدیم برای کم شدن وزنمون، بعد یه خانومی اومد گفت یه بسکویت 2000 تومان. ایشون مهندس فروش بود، تخصصا دکترای مهندسی فروش داشت. گفت خانم ببخشید روش نوشته 100 تومان. گفت من 2000 تومان میفروشم. من بلافاصله 2000 تومان دادم. بعد من توضیحاتی دادم، ایشون دیگه ساکت شدن. فقط این که گفتم من سفره دارم، من میدونم یه زن مسنه که زندگیشو داره میچرخونه، میدونم قیمت این بسکویت 100 تومانه، من احساسی باش مذاکره کردم و تو کاملا منطقی، هر دو تا باید باشه، دو کفه برابر،
همه رو باید در نظر بگیرید. خب عرض کنم خدمتتون که یه مقدار کوتاه پاسخ بدید، من واقعا میبینم که خیلی این پیامک ها زیاد هست، ممنون میشم. چشمتون بی بلا. 30,036,37,22,65,25,25. من اینا رو مرتب اعلام میکنم که الان دوستانی که به جمع شنوندگان میپیوندن این شماره هام داشته باشن. 915-0800 نوشتم با سلام، محمد حسینی هستم از نیشابور، بازاریاب هستم. چگونه میتوانم در فن بیان موفق شوم؟ چند تا تمرین رو معرفی کنید. از ضمن از نکات و راهنمایی‌هایی که در برنامه‌های قبلی کردید هم متشکرم.
خیلی ممنون. بازم اینو باید شما جواب بخواهش زیره به کرمان که نمیبرم. من شاگرد عطاالله کاملی بودم، با افتخار و همیشه اینو گفتم. ایشون مرد بزرگی بودن، زندگی منشوریست در حرکت دوار، برای همیشه تو ذهن و قلب همه ایرانی ها مونده. بازاریاب یعنی مذاکره کننده حرفه‌ای، بازاریاب یعنی قلب و روح مشتری رو تسخیر کردن. سه تا تکنیک بگم. یک، حتما کتاب‌های صوتی گوش بدن، چون ریویو میشه و تسلط کلامیشون زیاد میشه، فن بیان بهتری پیدا میکنن، مخرج صحیح کلمات رو میتونن بیشتر رعایت کنن. دو، کتاب رو بخونن به صورت فیزیکال. و سه، مهمتر از همه که البته باز میگم استاد ما این و دست پس میدیم، حرف ر، همین حرف ر رو
لی
و ر و جا به جا ر و ل میتونه کلن تو باز کردن این سر و صورت بهشون کمک کنه. ضمن اینکه
برن تو کوه داد بزنن،
داد زدن، البته باید حتما قبل صداشون رو گرم بکنن، یهو داد زدن، یهو آب یخ خوردن یا آب جوش خوردن تارای صوتی رو خراب میکنه. حضرت عالی آره، حضرت عالی هرچند از من سنتون کمتره ولی تجربتون بیشتره، و این طول مدت زمان همون اسلحه‌ایه که زمان ماشش رو میکشه.
خب 22-65-25-25 شنونده رو بشنویم صداشون رو.
بابت این مذاکره و تو جلسه فروش مال بیمه، مال مثلا من الان نمایندگی تخصص بیمه عمر رو دارم، مثلا میخواستم اینم تو بیمه عمر چه شکلی میشه مثلا مشتری رو متمایل کرد به بیمه، که مثلا یه نیازی به بیمه داشته باشه که واقعا بتونه بیمه عمر رو بزنه.
من فکر کنم سریع بهش بگم فردا میمیریم حتما بیمه عمر میشه.
ببینید این یک بازی شطرنج، یه پازله. در واقع شما نمیتونی توقع داشته باشی دوست گرامی صدات از ته چاه میاد و من اصلا صدات رو نمیشنوم، حروف نامفهوم داره ادا میشه، تو جلسه مذاکره موفق بشی. شما تعداد زیادی اینجا مهمان دعوت کردید، مثل مهمانایی که داشتم میشنیدم قبل از اینکه بیام، آقا صدات از پشت تلفن اصلا خوب نمیاد، برنامه هم بوده، همکارای شما به من تلفنی زنگ زدن گفتن دکتر صدای تو از خیلی از این افرادی که مثلا حالا جاهای مختلف حضور دارن خیلی قراتر و رساتره، کاش که تو میرفتی خیلی جا صحبت میکردی. من رو هر جا بذارم،
یکی از مشخصاتی که تو صحبت شما هم هست ادا کردن کل حروف است
و حروف رو نمیخورم، در حالی که این دوست گرامی که زنگ زده بود این مشکل براش وجود داره. مذاکره کننده باید یاد بگیره هر جایی که میره پروفشنال اتیک یا اخلاق حرفه‌ای رو کاملا رعایت کنه. اخلاق حرفه‌ای سلام، عرض ادب و احترام، از کلید واژه‌های زیبا استفاده کنه. چرا باید از شما بیمه عمر بخره؟ باید چند کتاب اگه اجازه بدین معرفی کنم. با چرا شروع کنید؟ سایمون سینک و یک کتاب دیگه برتری‌های خفیف که به صورت پله‌ای شما رو میتونه ببره بالا. اگه حالشو ندارید کتاب‌ها رو تهیه کنید، من خلاصه این کتاب‌ها رو تو سایت خودم گذاشتم برای اینکه دانشجوام شاید حالشو نداشته باشن. یا یک کتاب دیگه ای رو هم معرفی کنم به این دوست عزیزمون که میتونه تو مذاکره مرجع خوبی باشه. توی ایران هم خیلی‌ها ترجمه کردن یا بهش اشاره کردن، Getting to Pass No یا عبور از نه، یا حالا یه جوری به قول خودمون بله گرفتن. توی این کتاب راجر فیشر و ویلیام یوری اومدن یه سری تکنیک‌هایی رو ارائه می‌کنن که برای این دوست عزیزمون برای فروختن بیمه یا هر بیمه نامه دیگه‌ای میتونه فوق‌العاده مفید فایده واقع بشه.
بسیار متشکرم. 3036-37 و 22-65-25-25 دو راه ارتباطی شما با ماست این دفعه. 915-0800 نوشتن سلام، تشکر از برنامه خوبتون. آیا در مذاکره باید فن بیان رو کاملا آشنا باشیم بهتره؟ من کمرو و خجالتی هستم، چیکار کنم که بهتر مذاکره کنم؟ آقای حسینی از نیشابور باز.
به نظرم میرسه که مذاکره یه سری الزاماتی که در موردش صحبت کردیم، اگه شما صحبتت خوب نباشه، خوب حرف زدن، تسلط کلامی،
حرف خوب زدن با خوب حرف زدن
و اینها هم به قول شما دقیقاً هم متفاوته و اصلا دو تا سبک مختلفه. داشتن و دانستن استراتژی های مذاکره و بسیاری چیزهای دیگه همه الزاماتی مذاکره است. شما نمیتونی با یه بال پرواز کنی. موتور هواپیمای آسیب میبینه یه دونش، با یه موتور دیگه مسیرشو میره، در اولین فرودگاه فرود میاد یا حتی برمیگرده تو فرودگاه. ما در مذاکره باید بدونیم یه مذاکره کننده اگه بیانش خوب نباشه، هر چقدر استراتژی های خوبی داشته باشه، آخر شانس موفقیتش کمه. اگه به نیرنگ های مذاکره آشنا نباشید، خطاهای مذاکره آشنا نباشید، نمیتونید تو مذاکره موفق باشید حتی اگه بیانتون خوب باشه. پس اینها بال پرواز هستن و یه مذاکره کننده حرفه‌ای باید به ابعاد مختلفی مذاکره کاملا اشراف داشته باشه.
از طریق 3036-37 919-56-32 نوشتن سلام، با تشکر از برنامه خوبتون، چیکار کنیم که مذاکراتمون به بحث و جدل تبدیل نشه؟ آقای کاوه یوسفی از تهران.
آفرین به این سوال. آره، خیلی خوب. آره، آره. خیلی خوب.
من فکر کنم اگر صدا رو بالا نبرن خودش خیلی میتونه کمک کنه.
یکی همینه، یعنی به افسرای نیروهای امنیتی نظامی یکی از درس هایی که داده میشه، من یک کتابی دارم از یکی از افسران بازنشسته CIA ترجمه میکنم، تحت عنوان لایتومی. توی این کتاب خیلی جالبه، میگه یکی از المان های ما توی مذاکراتی که داریم میکنیم یا بازجویی های تخصصی یا فوق تخصصی که پشت اتاق شیشه ای 100 نفر نشستن دارن مینویسن، هم کارآموزن، هم دارن نظر میدن، هم کارشناسن. بالا بردن صداست. آقا شما دزدی کردی؟ نه نه به خدا، قسم خوردنه، مثلا تکنیکه. لطفاً موضوع رو شخصی نکنید. برای همون چیزی که شما فرمودید، من موضوع رو شخصی میکنم. آقای دکتر میری که اینجا جلوی شما نشسته، محاسن زیادی داره یا صورتش محاسنی نداره، شما موضوع رو شخصی میکنید. چون من یه آدم مذهبیم، شما با مذهبی ها مشکل داری، با یه خط خاص مشکل داری، یا برعکس مازیار میری سیده خیلی مذهبیه، با غیر مذهبی ها مشکل داره. موضوع رو شخصی نکنیم. یک. دو، هرگز مذاکره کننده طرف مقابلمون رو اگر دروغ گفت دروغش رو افشا نکنیم. مثلا شما بگین آی دکتر می شما داری دروغ میگی،
من میشم پسر پیغمبر، خب من میخوام بگم که من فهمیدم.
دقیقاً. و این رو باید به صورت غیر مستقیم. یه دوستی که گفت بازاریابی بیمه یا دوستان دیگه که دارن سوال میپرسن، مهمترین قسمت مذاکره، چیزی که من روش خیلی اصرار دارم و فکر کنم تو مارکت ایرانی من برای اولین بار مطرح کردم، دکترین مذاکره است. دکترین مذاکره یعنی چی؟ هر آنچه در مذاکره میخواین مطرح کنید در یه ساندویچ و در لفافه مطرح کنید. بله آقا، من خواستم اینه که از دول خارجی اگه قرار من پشت میز مذاکره بشینم، به من تضمین بدن که هر کس دیگه‌ای پس از دیگری و دیگری هم آمد، پاره نکنن، کاغذ پاره نشه. من برای امنیت خودم باید یه دستورالعمل‌هایی داشته باشم و به اونها وقعی بنهند در حالی که نمی‌نهند. نکته دیگه هم بگم و تمامش کنم. از کتاب سانتزو، هنر جنگ، کتابی مال 2000 سال پیش، میگه هرگز گوشه رینگ نبرید و هرگز گوشه رینگ هم نرید. این خیلی مهمه و من تو مذاکرات زیادی ازش استفاده کردم.
912-48-66 هم از طریق 3036-37 نوشتن که بفرمایید که مذاکره کننده یا رئیس شرکت پشت میز باشه یا نباشه چه فرق داره؟
من دقیقاً متوجه
خود خلاصه نوشته.
آره من دقیقاً متوجه منظورش
هستم. من فکر میکنم که نمیدونم حالا، ولی تصورم اینه که میگن وقتی خب رئیس پشت میز نشسته یه ترسی آدم داره باش صحبت بکنه. این پشت میز بشینه بهتر میشه باش مذاکره کنن کرد، یا بیاد این طرف مثلا روبروتون بشینه.
یه مبحث علمی وجود داره.
این میزه چقدر تاثیر داره؟
یه مبحثی وجود داره به نام بادی لنگویج و یه قسمتیش رو من اختصاص میدم به آموزش پراکسیمیز یا محدوده حریم ها، زاویه قرار گرفتن آدم ها نسبت به هم. حالت قرار گرفتن رو توی پراکسیمیز میگن. باز من مقالات متعددی تو این زمینه تألیف کردم، ISI ISC رو دارم که تو این زمینه توش توضیحاتی دادم و یا کنار دوستان بودم و خواهش می‌کنم به اونها رجوع کنم. ولی در کل آقا نسبت به آقا وقتی قرار میگیرن روبرو قرار نگیرن. من اگه بیام خیلی نزدیک تو بشم روبرو حس خوبی بهت نمیدم. اما آقا با خانوم اتفاقا روبرو قرار بگیرن، یا حتی خانوم با خانوم روبرو قرار بگیرن. بهترین محل قرار گرفتن همینجوری که الان من دقیقا مخالفش نشستم، سمت راست شمایی که پشت میز به عنوان مدیر عامل قرار دارید باید قرار بگیرم. حس بهتری میده. آقا 100%
چپ نشستید حستون خوب نیست.
نه آقا 100% است خیر. چپ دست ها قانون برعکس میشه، من باید بیام راست بشینم. این یک اشاره‌ایه به سیستم گردش انرژی، نورو لنگویج پروگرامینگ یا NLP، که توی دنیا خیلی بهش امتیاز 100% نمیدن، اما من به عنوان یک کبریت توی بیابون تاریک دارم ازش استفاده میکنم و نتیجه خوبی گرفتم. چرا؟ شنیدید توی اخلاق اسلامی ما، توی آداب اسلامی ما، توی فرهنگ اسلامی ما و توی همون بحث دکترین مذاکره من به این مسئله خیلی پرداختم. میگه میخوای بری مسجد با پایه؟ راست برو. و انگار که این یک حرکتیه که شما رو کاملا چارچوبتو میده، شابلون میذاره رود، حواست جمع بشه داری کجا میری و با پای چپ بیا بیرون. انگار که از یه جایی داری خارج میشی و به جای دیگه ای وارد میشی، یا با پای چپ وارد جای بد بشین. حتی من اینو به تکنیک رو گفتم، خیلی مسخره میکنن، ولی میگم نه این خیلی درسته. چرا که کیف شما وقتی دست چپت باشه و عادت کنی همیشه آماده ای برای دست دادن. پشت میز نشستن، چند تا مورد دیگه رو هم بگم. حتما اگر طرف از شما بزرگتر بود یا حتی کارمندت بود، نیم خیز بشید یا به احترامش تمام قد بایستید. از پشت میزتون حتما بلند شید و مذاکره کننده که به اتاق شما یا پیش شما اومده رو تا دم در بدرقه کنید. یه خاطره تعریف کنم از آقای بهمن کشاورز، خدا رحمتش کنه، از وکلای بزرگ کشورمون بود. من یه تازه فارغ التحصیل حقوق رفتم دفترشون و علارغم این چیزی که اصلا فکرشو نمی‌کردم، کتاب فن دفاعمو برده بودم تعلیف کنم، هم به پیشواز اومد و تا دم در منو بدرقه کرد. آدم تاثیرگذار
دیگه
و من هرگزشون رو یادم نمیره.
خب از طریق 2265252525 صدای یک شنونده رو بشنوید.
با سلام و وقت بخیر خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون. من یک کسب و کار خیلی عادی، یه عکاسی دارم و سوالم از خدمت کارشناستون این بود که من سعی می‌کنم توی مذاکراتی که دارم توی قراردادهای بزرگم با شرکت‌هایی که طرف مقابلم هستن، پوانای مثبتی بهشون بدم، پوانای مثبتی بگیرم، ولی در نهایت با توجه به جایگاهی که اونها دارن، توقع من از لحاظ ارتباط برقرار کردم خیلی بالاست، ولی موقع عقد قرارداد متاسفانه اتفاقی که برام میفته اینه که توقعی که از اون شرکت دارم انقدر میاد پایین و انقدر در چانه زنی متاسفانه خودشون رو ضعیف نشون میدن و چانه های عامیانه ای میزنن که من از عقد اون قرارداد منصرف میشم. میخواستم اگه ممکنه منو راهنمایی کنید که این احساسی که دارم برای من اصلاح کنید، یا اگر موردی توش میبینید منو راهنمایی کنید.
خیلی ممنون سرکار خانم. اولا خواهش میکنم، ما به عنوان یه تیمی که داریم مشاوره کسب و کار رایگان میدیم، توی سایتمون محمود مازیار میتونید برید بخونید دقیقاً همین سوالاتی از من مطرح شده، من کامل توضیح دادم، ولی توی این برنامه خوام ساده تر و کامل تر صحبت کنم که برمیگرده به همون دوستمون که از تهرانم زنگ زده بود. لطفاً و حتماً به یک جمله بزرگ از جان ماکسفل، یکی از بزرگان علم مدیریت و رهبری، توجه بفرمایید. راه حل های قدیمی جواب مسائل امروزی نیست. یعنی خانم محترم، اگه تفکر خشک و قالبی داشته باشی و چارچوب بندی از قبل تو ذهن تو نقش بسته باشه، این اصلا خوب نیست. دیروز یکی از مالهای بزرگ ایرانی بودم، خانومی که جز مدیران ارشد اونجا بودن، خانم رزاقزاده یا رزقزاده گفتش که آقای دکتر یه اتفاقی اینجا میفته، ما اگه میریم از غرفه دارمون از مغازه دارمون حالا تو این مجتمع اسنگرام پولی میگیریم، اگه این یهو بیاد به ما 100 میلیون 10 میلیون بده میگیم این کاسب نیست، اما اگه خورد خورد پولو به ما بده با زحمت ازش بگیری میدونم این کاسبه. کاسبی رمزش همینه خانم. خود من خیلی خیلی خوب پول از مردم میگیرم، اما اگه جای قرار باشه پول بدم حتی به دختر خودم به خاطر اینکه یاد بگیره پول بهش نمیدم، ذره ذره میدم، قطره قطره میدم. حتی تو ازدواج تو ارتباطا میگم دختر پسرایی که تازه ازدواج کردن تازه عقد کردن ذره ذره و یواش یواش با هم نزدیک بشن و همیشه یه پرده رو نگه دارن، پس
حسابانی فکر کنن.
آره دقیقاً. و این یک واقعیت سرکار خانم، اگر اونها این کارو میکنن چون کاسبن و واقعا زبان بازار رو یاد گرفتن. شما به خودت نگاه نکن که خیلی داری استرلیزه میری مذاکره میکنی، مذاکره مهارت چانه زنیه. با آقای پروفسور هیدری که صحبت میکردم میگفتم که زندگی حیات، میگفت اون هم قابل مذاکره است.
خب از طریق 3367-913-6051 نوشتن سلام، من هنگام سخنرانی استرس میگیرم و هیچ چیز دیگه به مغزم نمیرسه، چیکار کنم؟ و همین موضوع جلوی پیشرفتم رو گرفت.
آقا اینجا ما برای مذاکره اومدیم یا سخنرانی؟ تکلیف ما رو روشن کنید اول.
راهنمایی
دو بشتن. این که شما خودتون ماشاءالله خدا این کاری. من مشاوره حزب اعتدال بودم قبلا، البته استفاده دادم دیگه اینجا اینجور کارا رو انجام نمیدم، ولی قرار شد جلوی مقامات عالی رتبه کشور برم سخنرانی کنم و این اتفاق برام افتاد. هیچ وقت یادم نمیره استاد بزرگوارم عطاءالله کاملی محکم همیشه میزد پشت سر من میگفت یه تو هیچ چی نمیشی. و همین تو هیچ چی نمیشی از من یه چیزی ساخت. این برای همه وجود داره، قطعا شما هم تصدیق میفرمایید که استراب و استرس برای همه وجود داره. اول خواهش میکنم
تو پرانتز من چیزی بگم، من الان نزدیک 35 سال هست که در سازمان صدا و سیما دارم گویندگی میکنم، هنوزم که هنوزه وقتی میخوام این برنامه رو اجرا میکنم استرس رو دارم
و استرس لازمه برام. آره،
احساس میکنم اهمیت داره برام که استرس.
شما شور داری، شما علاقه داری، شما برات ارزشمند کارت، بنابراین استرس داری. اگه استرس نداشته باشیم اصلا خودمون رو به کشتن میدیم و خیلی مسائل دیگه به وجود میاد. استرس کورتیزول رو ترشح میکنه و یک سلسله رفتارهای عصبی از آدم بروز میکنه که اجتناب ناپذیره. اما اگه از یه حدی خارج شد بده. برای این دوست عزیزمون چند تا راه حل حالا تکنیکال وجود داره. هر جا ما در خدمت شما قراتای ما رو بگیم. اول لمس کردن تریبون یا میز میتونه کمک کنه به کاهش استرس. تغذیه ما میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، مخصوصا شب قبل استفاده از دمنوش ها، که باز خواهش میکنم تو اپلیکیشن های مختلف برن، برنامه های متعددی تحت عنوان دمنوش وجود داره که دمنوش های ریلکس و آرامش بخش وجود داره، میتونن میل بفرمایید. غذاهای فست فود، سرخ کردنی ادویه ها و فلفل و از این جور مواد غذایی به استرس ما کمک میکنه. من یه درسی دارم تحت عنوان مدیریت تعارض تو دانشگاه و برای مراکز علمی، میتونن رجوع کنن به مقالات ما توی بحث مدیریت تعارض که اونجا یه توضیحات فوق العاده کاملی دارم، هم از تغذیه، هم از لحاظ بهداشت، طب اسلامی و طب سنتی و در نهایت بحث‌های تکنیکال. و در نهایت آخر از همه این رو هم بگم که قبل از سخنرانی حتما یه دست و صورتی بشورن، حتما از اگر خیلی حاده به دکتر مراجعه کنن، دکتر میتونه بهشون داروهای خاصی رو تجویز کنه. قبل از اینکه وارد جلسه بشن، قبل از سخنرانی حتما یک جرعه آب بنوشن و
سرفصل‌های موضوعشون رو حتما بنویسن.
آره.
که موضوعات فراموش نشه.
و یه نکته دیگه که من همیشه اینو یاد میکنم از آدولف هیتلر توی خیلی از جاها، حتی این مستندش رو میرم تدریس میکنم توی بحث آموزش سخنرانی و سخنوری مخصوصا سیاسی، میگم آقا حتما مثل هیتلر باشید. هیتلر میدونید که چی میگه؟ میگه من به هیچ عنوان به مستمعین نگاه نمیکنم یا مستمعین رو چیز دیگه ای فرض میکنم، میز و تخته و صندلی. و فکر میکنم این یکی از کلیدی ترین و استراتژیک ترین تکنیکایی که باعث میشه استرس و ترس ما کم بشه.
بله، یکی میگفتش که شما میرید پشت تریبون قرار میگیرید سخنرانی میگه خیلی راحته، گفت اشکال نداره تو برو پشت تریبون قرار بگیر، بعد بگو نون و پنیر و انگور، همین سه تا کلمه رو بگو بیا. بعد رفت تا جمعیت رو دید، هول شد، گفت نون و انیل و پنگور. یعنی واقعا این استرس هست برای همه هست، منتها میشه کنترلش.
ما الان جلو شما هم خیلی استرس.
نه اختیار دارید، خیلی راحت دارید صحبت میکنید. 913-46-49 هم نوشتن سلام وقت بخیر، اصولا اکثر مذاکرهایی که انجام میشه صرفا برای انواع اختلافات هست، یا سیاسی یا کسب و کار یا دعوای خانوادگی یا بسیاری از موارد دیگه. نتیجه این که من متوجه موضوع برد برد در مذاکرات نشدم. به نظرم صرفا مذاکره نهایت یکی از طرفین بازنده حساب میشه. آقای سینا عجم ننوشتن از کجا؟ 1913 است.
خواهش میکنم ببین، این چیزی که خیلی سال هاست من باهاش درگیرم، سه دهه آموزش مذاکره از من یه آدمی ساخته که آمادگی این رو دارم برای همین مدل سوال ها، مخصوصا افرادی که تو کلاس ها میان و یه جوری با حالت سفسطه آمیز صحبت میکنن یا تفکر کاملا انتقادی دارن. چند تا نکته بگم، من به شدت منتقدم در مذاکره دانستن و دانش تفکر سیستمی به شدت میتونه کمک کنه. گفتیم راههای قدیمی جواب، راه حل های قدیمی و تکنیک های قدیمی جواب مسائل امروز نیست. یک. دو، با نگاهی به گذشته برای آینده قدم برداریم. ما توی فیلم ایرانی قدیمی هست میگه آقا رفتیم یه جا کتک خوردیم اما شما بگو زدیم و یارو رو زده بودن، خلاصه آشلاشش کرده بودن، تیکه تیکه بود و داغون بود و زیر چشاش هم خلاصه سیاه شده بود، ولی گفت همه جا گفتیم زدیم. ما توی دانشگاه میگم برای چند خوندی، میگه 10، میگم پاشو بیا برو. ما برای 20 خوندیم 10 ناپلونی زوری آوردیم، تو که برای 10 خوندی خدا بده برکت یک و دو زوری میاری. ما همیشه مبنا رو در همه مذاکرات به صورت علمی و عملی میگیم برنده برنده است، منتها نداشتن تفکر سیستمی. الان ببینیم تو مذاکراتی که تو کشور خودمون خیلی شیوع پیدا کنه، بعد بحث‌های گسترده که آقا مذاکره می‌کردیم مذاکره نمی‌کردیم. آقا اگه مذاکره نمی‌کردیم، به گفته خدا رحمتش کنه یکی از بزرگان سیاسیون گفتش که اگه ما مذاکره نکنیم انگار ما چیزی نداریم، ما به حق نیستیم. آقا این درسته، اما به شرط‌ها و شروط‌ها، چه جوری مذاکره کردن خیلی مهمه. نکته بعد، ما برنده برنده باید ملاک عملمون باشه. گفتم آقای پروفسور ایدری بهترین مذاکره عمرت کی بود؟ گفت 30 سال پیش مذاکره کردم، فکر کردم بدترین مذاکره عمرم، امروز فهمیدم بهترین مذاکره عمرم بوده. 30 سال پیش فکر کردم مذاکره کردم بردم، تمومه. الان بعد 30 سال متوجه شدم بدترین مذاکره عمرمو کردم. پس با نگاهی به گذشته و نگاهی به آینده امروز برنده برنده صحبت کنیم. ببخشید مثل لاشخور، مثل یک روباه صفت نریم مذاکره کنیم. من میتونستم اون خانومو مثالشو برای همین زدم، میتونستم با اون خانم چونه بزنم که این بسکوت 100 تومانه نه 2000 تومان، ولی گفتم سالها تو باقیاته، گفتم صدقه هر بچه برای بچه‌هام، همسر و فرزندانمه، برای نازنین و امینمه مثلا، خواهش میکنم. و من اینو نگاه کردم، نگاه من عاطفیه و خدا و پیغمبر رو در نظر میگیرم. خدمت آیت الله بهشت بودم، خدا روح شاد یه جمله خیلی بزرگ گفت تو هر مذاکره، خواهش میکنم خانم و آقایونی که صدای منو میشنوین ازش استفاده کنید. ما هی تعریف کردیم، هی تعریف کردیم، گفت آقا سید تموم شد؟ گفتم بله. گفت انقدر نگو برای ثوابش، برای ثوابش، برای رضای خدا مذاکره کن، برای رضای خدا قدم بردار، خدا ثوابش، پولش و برکتش میاره. برنده برنده رو برای رضای خدا سرلوحه و مراممون قرار بدید.
آقای دکتر سید مازیار میر، مدرس و مشاور کسب و کار و کارآفرین، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، خوشحال شدیم و از شما هم ممنون که ما رو همراهی کردید. بیا علی مدد، خدا نگهدار.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
سال 99 سال جهش تولید نامگذاری شده. جهش تولید یعنی به تولید نگاه پر انرژی، درونزا و پرتحرک داشته باشی و مدام نگی نمیشه، ما نمیتونیم، توان و سرمایش رو نداریم. جهش تولید یعنی باور کنی که ایران و ایرانی سرمایه بزرگیه. جهش تولید یعنی مادامی که دست روی دست بذاری و منتظر باشی یه شمش طلا از آسمون بیفته توی دامنت، هیچ اتفاقی نمیفته. دستاتو بذار رو زانوهاتو، خودت بگو یا علی. اینجا رادیو اقتصاده.
جگ خبر.
ساخت بیش از 1,000,000 واحد مسکونی به دست بنیاد مسکن. رئیس بنیاد مسکن گفت